بسم الله الرحمن الرحیم. توی درس مطالب بیشترش تکراره، چیزی علاوه بر درس گذشته نبود. باز برای تکرار عرض شد که صورت علمیه که مراد درک یک مطلب علمی باشد، که حالا مطلب علمی دو چهار تا مطلب علمیه تا مسائل بزرگ علمی، همه اینا علمه. بحثمون در این بود که صورت علمیه که با ما هست در کل معلومات ای کجاست. ایشون باز از کلام قبلم بود حالام هست، تکرار بر این که بگردیم ببینیم در کل اعضای بدنمون آنجا که صورت علمیه هست کجاست، چون هر صورتی یه ظرف هم میخواد، نه خودش ماده هست نه ظرفش مادیه، چون علم که میدونیم ماده نیست. قبلا عرض کردم یه دانشمند تصور بفرمود با کل معلوماتش اگه ماده بود باید وزنش بشه مثلا 100,000 کیلو، وزنش از یه بی سواد خیلی بیشتر بشه، در حالی که بس هم میبینید کمتر هم هست. پس این علم ماده نیست و آنچه که شرایط ماده بود و حکم بر ماده یعنی طول، عرض، عمق قابل تقسیم باشد، محل و بگیره اشغال بکنه، هیچ کدومش رو اینا میدونیم قابل اجرا نیست. حالا طبعا آنچه که در خودش ماده نیست طبعا ظرفش هم ماده نیست، یعنی ما کلن در وجودمون هیچ کس نیست که بگه آقا جای علم کجاست، دست تو شکم تو سر. البته مسئله مغز و سلولهای مغز وسیلن، همطور که مسبوق هست دیدنی ها با چشم دیده میشه، اما دیدنی ها جز معلومات شما، چشم دید اما الان تو معلومات شما، شنیدنی ها گوش میخواد، گوش هست گرفت اما الان تو معلومات شماست. حالا این معلومات کجاست؟ چون خودش رنگ مادی نداره طبعا ظرفش هم رنگ مادی نداره و نتیجتاً با اثبات میخوام بگیم در وجود ما یک موجود دیگری است علاوه بر اعضاء بدن و سلولهای بدن. عزیزان مسبوق هستید که ماده بی جان اجزایش اتم میگیم، با عرض معذرت از آقایان یا خانم هایی که میدونن برای وضعیاتنا، اجزاء ماده از اتم که ریزترین البته قابل دیداره چشمم نیست، این سنگ از چی تشکیل شده؟ از ذرات ماده. و آنچه هم که تغییر در مواد میبینید برای که تعداد الکترون هایی که در یه اتم عوض که شد یه شی دیگری میشه، یعنی کل مواد کره زمین از 107 تا چی درست شده، هر چی بگیرید ترکیباتی است از 107 تا چی که تقریبا این 107 تا چیز الفبای کره زمینه. چگونه با 32 یا 28 حرف ما این همه کتاب تهیه میکنیم؟ خدای تعالی آنچه توی کره هست از مواد جسمانی با همین 107 چی که در اصطلاح شیمی بهش میگیم فلزات و شبه فلزات، جدول مندلیف، کلا مجموع ذرات عالم هستی فعلا این کره از این مواد تشکیل شده. بیاد برای نباتات اونا رو بهش میگیم سلول، سلول نباتی، و برای حیوان میگیم سلول حیوانی که ما خودمونم جز اونا هست. حالا اجزاء بدن شما نوع سلولاش فرق میکنه، سلول پوستی با سلول عضلانی با سلول استخوانی با سلول خونی با سلول مو با سلول ناخن فرق میکنه، همش هم زنده. در حقیقت وجود شما قاره عظیمیست دارای ساکنان مختلف، اگر تعدادش با خود جمعیت قاره عظیم بدنتون با خود بشناسید، اگه 60 کیلو باشید 1.13 بذارید جلوش، یه بدنی که 60 کیلوه 1.13 جلوش تعداد سلولای بدنش، تعداد جمعیت دنیای بدن شماست. میگم که اینجوری میگم چون قابل خوندن نیست، 1.13 جلوش تو عدد نمیتونید بخونیدش، ولی کم نگیرید خودتونه، این تازه جسمتونه. حالا این ساکنان موجودات عجیب و همه در خدمت شماست، اینقدر کلفت و نوکر تو جانتون تو بدنتون وجود داره. گروهی ریه‌تون رو درست میکنه، گروهی قلبتون رو درست میکنه، گروهی پوستتونه، گروهی استخوانتونه، گروهی خونتونه. تو خونتون چگونه تصور بفرمود اقیانوس عظیمی که درش دو نوع ساکنه، یکی گلوبولهای قرمز، یکی گلوبولهای سفید. گلوبولهای سفید نیروی انتظامات و نیروی محافظ بدن شما هست. آقای گلوان بود پارسال تشریف می آوردن اینجا، ایشون گفتن یکی از عجایب اینه که تا حالا کشف شده که این گلوبولهای سفید 189 پادزهر درست میکنه، که تو دنیا ما هم چیزی نتونستیم در هیچ آزمایشگاهی کار بکن. اینا کی یادشون داده؟ کی به اینا آموخته؟ یعنی یه میکروب آمد، اینا آنن تحقیق میکنن روی میکروبو چه نوع آنزیمی چه نوع سمی اثر داره، او رو میسازن. ما اینجا نشستیم خبر نداریم از تو بدنمون چه خبرها داره میشه، چه عظمتها هست. یعنی الان شما نشستید اینجا چه خبر ندارید که اصلا تو کره جانتون الان جنگه، فلان میکروب اومد گلوبولوی بدنتون در کمال فعالیت شکست دادن، میکروب کشتن. منم راحت اینجا نشستم، نمیدونم چه خدمتگزارانی، چه فرمانده لشکری، چه دستگاه های عظیمی تو بدن. حالا عرض کردم خارج نشیم از بس، تمام این سلولا استراحت دارن، خواب دارن، بیداری دارن، خوراک دارن، تولید مثل دارن. الا یک سلول هست در بدنتون، یعنی مجموعه سلولی هست که از اول عمرتون تا حالا به خواب نرفت. از اول عمرتون این تفلک ها در فعالیت. او سلول قلبه. سلولهای قلب در یک رقص دست جمعی، من نمیدونم که چی بهش میگن در اصطلاح، در خارج هست که دست جمعی حرکت انجام میدن، حالا یا تو سربازخونه یا تو نمایشگاه. اینا در یه رقص دست جمعی 70 سال می نشینن و بلند میشن. یعنی یه تک سلولی از قلب جدا کنید بگذارید تو آزمایشگاه، این هم شروع میکنه داره مرتب میرقصه، میشینه و بلند میشه. از مجموع این حرکت تو قلبتون 70 سال 80 سال کار میکنه و در نتیجه تمام سلولا استراحت دارن الا این خدمتگزاران عظیم بدنه. حالا از کدام خارج نشیم تو اینا، اگر با همه تحقیقات جای علم کجاست؟ هیچ کس نتونسته پیداش بکنه. بنابراین برگردیم به اصل مطلب که جای علم در روان و جان است. و چون علم ماده نیست، طول و عرض و عمق و وزن ندارد، پس ظرفش هم مادی نیست. و از همین جهت هست که هرچی که انسان از نظر علمی مقامش بالاتر بره، جانش عظیمتر میشه، که یه بحث همون شرح صدر مقدارش مربوط به همین بحث است. یعنی انسانهایی هستن که قد کهکشانها جانشون عظمت داره، انسانهایی هم هستن قد یه گربه جانشون عظمت داره. بستگی داره به دو عمل، یکی نور عبادت جان وسیع میکنه، یکی نور علم. مرقوم بفهم. خلاصه درس 48 از درس گذشته دریافتیم که صورت علمیه ماده و عارض بر ماده نیست. عارض یعنی وارد شدن، مثل رنگی که رو دیوار میخوره، رنگ عارض بر گچه. و میبینیم که هیچ اندام از اندام آدمی ظرف علم نیست. از استخوان ران که بزرگترین و سنگینترین عضو پیکر آدمی است، تا ریزترین شیء این پیکر عجیب که سلولهای اعضا باشند، هیچ کدام را سراغ نداریم که محل علم باشد. توجه داشته باشید که دستگاه مغز برای کسب علوم ابزار و آلت است، همچنان که گوش برای شنیدن و چشم برای دیدن. جمله ای را می شنوید، از آن جمله بوی محبت می آید، جمله دیگری بوی کینه و دشمنی. این جمله ها را گوش می شنود، اما درک دوستی و دشمنی از آن نفس است، همچنان که درک زیبایی از راه چشم. با آنچه نسبت به قیاس وزن زن و مرد و یا انسان و حیوان در مغز مطرح شده است یک نظریه است، نه اصل ثابت علمی. ولو این نظریه هم درست باشد، کمال وسیله را مطرح می کند نه اصل آن را. عرض می کنم با تحقیقاتی که شده وزن نسبی، البته ایشون ننوشتن نسبی، وزن نسبی موجودات در مغز، مغز انسان از همه موجودات وزن نسبی مغز بیشتره. و باز میگن گفته شده که وزن مغز مرد بیشتر از مغز زنه. و ایره خواستن نوعاً مادیون بگن که مسائل علمی مربوط است به مغز، در حالی که میدونید مثلا خیلی از زنان دانشمند داریم که واقعا از نظر علمی خیلی قوی تر از مردا بودن. و نبوده که حالا عرض کردم یه مسئله تئوریه یه حرفا. بعضی ها خیال میکنن هرچی تو اینا رو تو روزنامه و مجلات و بعضی کتاب ها منویسن 100% درسته، یه تئوری بیشتر نیست. بعد از این تمهیدات فعلا برای ما مسلم شد که صورت علمی ماده نیست و طبعا ظرفی میطلبد که آن هم مادی نباشه. و بسا اصطلاح ظرف هم برای صورت علمیه درست نباشد، چون ما ظرف برای باز ماده مطرح میکنیم. خب بریم بر سر جناب حافظ. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه کاخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید منزلها. تا اینجا تقلیم حضورتون شد. جلسه قبل این سطرم گفتیم، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. انشاءالله عزیزان بنویسن خیلی جلوشون باشه بهتر مسائل در ابیات امروز. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. حائل واحد و چشم یعنی ترسناک، همون لغت هول که میگید از هول حالم به هم خورد. حائل واحد و چشم ترسناک، حائل واحد جیمی یعنی مانع. این دیوار بین من و شما حائل است، یعنی مانع. او واحد جیمی از کنم. شب در اصطلاح هم عرفان هم در اصطلاح فلسفی معمولا برای رموز و آنچه که آشکار نیست مطرح میشه، و روز برای ظهور و آشکار شدن. ببینید ما میگیم روز قیامت، اصلا قیامت روز و شب وجود نداره برای که خورشیدی اونجا نیست، اما اصطلاح روز برای قیامت برای که روز آشکار شدنه، سمبل و نمودار ظهوره. چون اینجا که ما نشستیم همدیگر نمیشناسیم، اما اونجا همه همدیگر میشناسیم. یوم تبل سرائر، بنابراین چون رازها آشکار میشه بهش میگن روز. حالا عواله میره که هر انسانی طی میکنه از روحتون از ناحیه حضرت حق و تشریف آوردید جبروت که هنوز ماده نیست، تشریف آوردید ملکوت که هنوز ماده نیست، پوینترین آو عالم از عوالم هستی اینجایی هست که تشریف دارید، که عالم ملک بهش میگیم، عالم ناسوت بهش میگیم. روح از اونجا حرکت کرده آمده اینجا، البته با مقدماتی که قبلا عرض شده برای اکتساب اومده، اما اینجا از محل اصلی خودش جدا شده. آنچه در شعر عرفا نوعاً از جدایی و فراق و زندان و عرض میکنم زندان سکندر و همه اینا حساب میکنید، بحث بحث دنیاست که آزمایشگاه بسیار خطرناکیست. در این دنیا یک دشمن قسم خورده دارید که امر خودتون تشریف آورده اینجا برای اقوای شما، و او شیطانه. با داستانهایی که روح طی کرده، یکیش در پیشگاه خدا بود که خدای تعالی فرشتگان دستور داد سجده بکنید و ایشون سجده نکرد و روح خودشان بایستاد که این موجود لیاقت قرب تو رو نداره. ای پروردگار، ما فرشتگان خیلی مقربتر میتونیم باشیم تا این موجود، چون با معرفتی که داشت میدونست که انسان توی دنیا چه فتنه ها داره. ببینید تو قرآن میفرماد یکی از ایرادی که فرشته ها میگیرن، خدایا میخوای ایره بفرستی تو زمین که یسفک الدماء، اینجوری خونریزی بکنه. بنده که تو عمرم نشده که یه دفعه اخبار رادیو بگیریم یا اخبار تلویزیون بگیریم از جنایات بشر مطرح درش نباش. آخر اخبار میدونید که معمولا یه کشف علمی رو میگه، آدم دلش خوشحال میشه. این شب میگه یه دوایی برای دیابت درست کرد. خب این آدم میگه خدا بابای صاحب اینا رو بیامرزه که تو آزمایشگاه ها برای نجات. حالا یه کلمه ای رو میگه، حالا چند تا کشتن، چند تا بمب انداخت، نه حالا بگه جنگ هرزگوینا ها، همیشه تو دنیا یه خونریزی ها. یه همونه که در قرآن فرشته ها ایراد میگیرن، خدای من خوی بپرسی تو زمین کسی که خونریزی بکنه، فساد بکنه و یسف کده ما، یه همه خون بریزه. حالا شیطان روی پا ایستاده و خدای تعالی میفرماد شما خبر از او افراد برجستش ندارید، کسانی که لیاقت قرب منه دارن شما خبر ندارید. بگذاریم ای دشمن قسم خورده ای که قال فب عزتک، خدا رو میپرسیده. شیطان با اینکه از جنیه ولی سالها اقدر عبادت کرد که در صف فرشتگان قرار گرفته بود، ولی اصلش جنیه. و قال به عزتک، پس خدا رو میپرست، خدا پرسته و غیرتش غیرت ایمانیشه که میگه به جز تو به کسی سجده نمیکنم، به این انسان سجده نمیکنم. و قال بعزتک لأغوینهم اجمعین الا عباد الله المخلصین، به عزتت قسم که همشون اقوا میکنم جز بندگان خالص توره. یه دشمن قسم خورده ای در کنارمون هست، نفس امارم گیرنده امواج شیطانه که با هممون هست. خب هی تاریکی رو تاریکی، تاریکی رو تاریکی، از خدا جدا موندم و پشت سرش عرض میکنم هر صفت بدی میتونه یه ظلمت باشه، هر گناهی میتونه یه ظلمت باشه. آیا واقعا از این دام عالم طبیعت ما میتونیم نجات بیام یا نمیتونیم نجات؟ آیا روح شریفتون میتونه از این خطرات رد بشه یا نه؟ نو عرض کردم بزرگانی که فهمیدم در چه دامی افتادن، اینجا واقعا در رنجن و در مبارزه هستن. داستان داستان کوچیکی نیست. وقتی خدای تعالی ارائه می فرماد که من امانت می خوام بهتون بدم، برید تو دنیا اگه امانت خوب نگه داشتید می رسونمتون به خودم، اگه نتونستید نگه بدارید همه تون جهنمی هستید. خب عاقل آن است که یا من نمی تونم همی چیکاری بکنم، برم توی خطر، نتونستم امانت نگه بدارم، نه جهنمی. و از این جهت چون عقل داشتن فرشته قبول نکردن، انسان بلند شد قبول کرد. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان فکان ظلوما جهولا. خدا میفرماد به خودت ستم کردی. یه دفعه هم عرض کردم تو همه غزلیات حافظ، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. البته حالا بزرگان گفتن علتشی بود که انسان عاشق بود، چون عشق داشت خودش تو خطره، عاشق خدا بود، راهی دید جز آمدن تو دنیا و حفظ امانت منو به وصال پروردگارم نمیرسونه، حاضرم آمدم. این کار کار عاشق. فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. حالا اون چه الان کسی معرفت پیدا بکنه در این دام، جدن که دام خطرناکیست، آدم نمیتونه آروم بنشینه از شر او دشمنان، نفس اماره و این حجابها که آیا ما تا آخر عمرمون تونستیم این حجابها رو واپس بزنیم به خدا مقرب بشیم یا نه، آیا کسب نور کردیم یا حجابی بر حجابها افزودیم. و این حجابها همش حجاب ظلمانیه، تازه بعد از حجاب ظلمانی نوبه حجاب نورانی میشه. حجاب نورانی دو تا حجابه، حجاب جمال است و جلال
که در مناجات شعبانیه جناب امیر المومنین از خدا میخوان که خدایا او جابار عقب زدم، اللهم حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، اقب ببرم جلو که حجابهای نورانی را با پس بزنم، تتصل الى معدن العظمه، به معدن عظمت لقاء خودت منه برسونه. شب تاریک این دنیا، بیم موج این تجسمش واقعا دردناکه. یک کسی تاریک باشه، تو لجه دریا باشه، طوفانی هم باشه، راه علاجی هم نداشته باشه، آیا اونوی که واقعا به ساحل امن رسیدن، به وصال پروردگار رسیدن، آیا اونا میتونن درک بکنن که حال ما در این دنیا چیه؟ از اینجاست میبینه چه در فرمایشات ائمه چه در سخن بزرگان نوعا دنیا تشویش شده به چاه. خود جناب حافظ صاف و پاکی شو و از چاه طبیعت به در آ که صفایی ندهد آب تراب آلوده. امرو رفتیم با همون قناتار میروبن جوب میاد، رفتیم دلمون باز بشه، نشستیم پلو جوب، اما جوییست که آب گلالوده. عجب، من آب که میدیدم هرچی زلالتر بود مثل اینکه تو جانم زلالیش وارد میشد، لذتم بیشتر بود. بعضی چشمه ها دیدید آب داره میجوشه، سنگریزه های ته جوب میدرخشه از پاکی، جدا مثل این که این پاکیو میره تو جانتون، از راه دیده به جان میره. اما یه آب کثیف گلالودی اصلا صفایی به آدم نمیده، اون یه از راه دیده است. ما اگه خودمون واقعا ظاهر و باطن پاک نباشیم، بیزاریم از آلودگی. به همون اندازه که آلودگی های بیرون رنجتون میده، یه خوراکی، یه نوع خوراک بذارن توی ظرف کثیفی، یه قاشق کثیفی هم بذارن جلوتون، یه آشپز کثیفی هم بیاد بذار جلوتون، خوراکو یکی ها تا ایره توی یک بشقاب چینی عالی بذارن جلوتون، به چه تفاوت میکنه؟ کلن روح ما، فطرت ما از آلودگی بیزار. حالا این یه آلودگی ها برای جان گناهه، جانی که آلوده گناه هست هیچ وقت صفا درش پیدا نمیشه، و او جانی که از لطافت قرب حضرت حق و نور عبادت برخورداره از لذت میبره. صاف و پاکی شو از چاه طبیعت به در آ که صفایی ندهد آب تو را. ببینید اینجا طبیعت میگه چاه، عالم ناسوت پس چاه هست. در خود قرآن هم میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همتون تو چاه هستید. به کسی میگن دستت بگیر ببند که تو چاه هست، همه تون دستتون بگیرید به بند، از این چاه طبیعت بیاد بیرون، که مراد از بند خود قرآن است. و اعتصموا بحبل الله جمیعا. در جای دیگر در پس تشبیه شده، چرا که روح شما پرنده آسمانی است، دنیا براش قفس است. مژده وصل تو کو رو قبر حافظ نوشت که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. طایر یعنی پرنده، من پرنده مقدس آسمانی هستم، دنیا دام است، خوش آن دمی که من از این دام بیام بیرون. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. به خدا اگر فقط به من بگی بنده من، لذتی میبرم که تیپا به همه دنیا میزنم، برای که بندگی تو برام بالاترین افتخار است. این اقتباس کرده جناب حافظ از فرمایش جناب امیر المومنین، الهی کفا بی تخرن ان اکون لک عبدا، خدایا افتخار من همین بس که بنده در خانه تو باشم، و کفا بی ازن ان تکون لی ربا. تو سقف آرامگاه ایشون هم این غزل نوشته، حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. چون این قفس، قفس دنیاست دیگه، چون این قفس نه سزای چون من خوشالهانیست، روم به روزه رزوان که مرغ آن چمنم. جناب شیخ بهایی تشبیه میکنه روح انسانی رو به هدهد. نه اینا از قرآن گرفته شده. میدونید هدهد مرغ سخنگوی دربار پیامبر آسمانی خدا حضرت سلیمانه، اما فعلا مأموریت پیدا کرده بره در دیار سبا پلو بت پرستان برای دعوت بلقیس به ایمان سلیمانی. تا به کی ای هدهد شهر سبا؟ روح شما هدهد دربار سلیمانی است، ولی الان تو شهر سبا که شهر کفر و ظلمات هست گیر کرد. خودت نجات بده. تا به کی ای هدهد شهر سبا در غریبی مانده باشی بست پا؟ جهد کن این بند از پا باز کن، در هوای لامکان پرواز کن، تا عزیز مصر ربانی شوی، وارهی از چاه و روحانی شوی. گنج علم مازهر معما بطن، گفت از ایمان بود حب الوطن. او گنج معرفت ذات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله. مگه نفرمود حب الوطن من الایمان؟ خیال کردی این عقل شیراز و اصفهان و تهرونه؟ پیغمبر تعریف اینا رو میکنه. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست او را نام نیست. که وطن حقیقی شما ساحت کبریایی حضرت حق است و دیباچه مثنوی مولوی نیست همین قربت را بحث می کند که بشنو از نی، چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. یک قانون کلی، او قانون کلی چیست؟ هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بدن شما از خاک، از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم. تمام بدنا وقتی گذاشتن تو قبر استراحت راحت میشه، چون به اصل خودش بازگشت، کیف میکنه. اما روح، وای از روحی که سرگردان بشه، وای از روحی که از منبعی که جدا شده بدان منبع نرس. عالم برزخ ظلماتی است برای آن روحی که پشار قبر و اینا داستان روحه. اون ظلماتی که فاصله شد بین من و اصل خودم، تا اونایی که آنن با اولین سفیر اسرائیل متصل بشه جانش به لقاء پروردگار. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، او آنن برمیگرد. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا الان عند ربهم یرجعون. ارجو کنم شهید یاسین دو نفر حضرت عیسی علیه السلام فرستادن به شهر انطاکیه برای تبلیغ. اینا خیلی اذیت میکنن به دو نفر. خدای تعالی او سال بارون نفرستاده. انا تطیرنا بکم لئن تمتهوا لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. داستان تو سوره یاسین. اگر دست بر ندارید از دعوتتون سنگسارتون میکنیم. دست از دعوت خداپرستی بردارید. برای چی؟ شما که اومدید قدمتون شوم بود، امسال بارون هم نیومده. انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا و طائرکم معکم. بدبختا، ولی بعد مربوط به شما نه مربوط با فرستاده. بارون نیمده مال کفر تو هست، مال قدم ما هست. وقتی داستان به حضرت عیسی میرسه، ایشون نفر سوم میپرسن. فعززنا به سالس. از کنم ایشون که میاد میگن با این دوتا کم بود که یکی دیگرم پرستادی. فل مجلس عرض میکنم در یک سخنرانی ایشون یه جمله داره واقعا ارزشمنده. مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چی میشه آدمه که او خالقی که آفریدگارشه و به سوی او بازگشت میکنه اینو نپرسته؟ مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. سر سفره خدا نشستم، هستیم او داد، نعمت هم او داد، حیات هم او داد، بعدم باید برم خدمت او، آیا او رو نپرستم؟ هوای نفسم بپرست؟ ایشون عرض کردم کشتم، هنوز جسد رو زمینه، پشت سرش دقت بفرمایید. الان برای آیه یادم اومد، قیلت خل الجنه، الان دارن جسدش پایمال میکنن. خدای تعالی میفرماد چون وارد بهشت شد، الان مرد، الان رسید، قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش پرده میره برای این زنده عقب، زن و بچه های من میدیدن که چقدر خدا از من پذیرایی کرد، من رو جز گرامیان و بندگان و خودش قرار داد. هنوز جسدم هم هستش، هنوز بر نداشتن. قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن، حالا عزاداری نمیکردن که من به چه سعادت و سرمدی رسیدم. حالا عرض کردم این دنیا در این حجاب ها و پرده ها، آیا کی بتونه از این پرده ها واپس بره؟ یا آیت سوره نور تجسمش با این شعر جناب حافظ خیلی نزدیکه. آیه رو دقت بفرمود، پناه بر خدا، یه دی وقتی مرگشون یه جوریه، او که ظلمات تشویه ها، روح بینید چجوری وارد میشه، او که ظلمات پی بحر لج، یا یک تاریکی که در لجه دریا باشه. لجه عمیقترین قسمت اقیانوس میگن لجه، یعنی فرض کنید مثل که بعضی از اقیانوس ها 6000 متر عمق داره، یک کشتی اونجا یه زورقی در لجه دریا باشه. او که ظلمات پی بحر لج، یقشاه و موج من فوقهی موج، بعضی موجا هست قد 7 طبقه امارت، بلند بشه جلوش، پشت سر اون موج هم یه موج عظیم دیگر، بالای سر پی من فوقهی صحاب. گاهی هست که واقعا آدم تو ظلمت گیر کرده، همین چشمک زدن 4 ستاره آرامش، اما شب ابری آدم ستاره رو نبینه. من فوقهی صحاب، بعد خدای تعالی میفرماد حواست باشه تاریکی همش مثل هم نیست، ظلماتون بعضها فوق بعض، بعضی از ظلمت ها هست که از تاریکی و سیاهی بالاتر از سیاهی قبلی. تا بدانجا که اذا اخرج یده لم یکد یرا، حتی دستشی که بخواد بیاره جلوش دست خودش هم نبینه. و من لم یجعل الله له نور فما له نور، کسی که اینجا نوری کسب نکرد وارد برزخ که شد دیگه تا ابد نوری نخواهد. تجسم یک کسی است که با کفران وارد عالم برزخ بشه، وای به حال چنین کسی. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. خطرات هست، حجاب هست، نفس هست، شیطان و انسی و جنی هم هستن. شیطان همش جن نیست، هر کس پیرو شیطان شد خودش شیطان میشه. بنابراین خیلی از نزدیکانتون، خیلی از دوستانتون، خیلی از همسایگانتون، خیلی از آشنایانتون اگه خواستید شیطان ببینید، ای عزیزان هم. حالا کلن یه دفعه هم عرض کردم، ببینید برق، این شاسی میگیرد میشه برق. حالا روی صندلی آهن شما نشستید اما این متصل به برقه، هیچ تفاوتی نمیکنه. این صندلی هم با اینکه اسمش صندلیه ولی این هم شاسیمه، آنی که بنشینید روی آنم میکشتت. او انسانی که قلبش محبت شیطانه، محبت وسواس شیطان، حرف زدن شیطانیه، نگاه کردن شیطانیه، گام شیطانیه، خب داریم دیگه، خیلی دار، زندگیش تو نور نیفتاده، این شیطانه. صبحم نگاهش بکنید دلتون تیره میشه، تا او کسی که با نور پروردگارش داره زیست میکنه. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، از شر کی؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسه گر پستی که مرتب صداش میشنوم. چند مدل؟ دو مدل. من الجنت و نا. پس خیال نکنیم هر کی نمیخواد از کدم آدرسش من حالا بهتون میدم. هر کسی که دعوتتون کرد به معصیت ای شیطونه، هر کسی که در حضورتون غیبت کرد ای شیطونه، هر کسی که شر انگیخت شیطونه. چرا؟ حضرت امام خمینی اسم آمریکا رو گذاشت شیطان حضور، ولی که واقعا تو دنیا جز شر ای برافروخته نمی کنه. بگذاریم. کل عرض کردم این مسائل حجاب هاییست که بین ما و خدا قرار گرفته. در آنهایی که به ساحل رسیدن و به اهل بهشت متصل شدن بعد یا همینجا انشاءالله خدای تعالی به مقام یقین برسونتتون، الان اینجا در بهشت است. راه راه سختیه، راه تاریکیه، شب تاریک است، بیم موج است، گردابی چنین حائل است. اونایی که به یقین رسیدن کجا خبر از حال ما دارن؟ ولی به خدا قسم میارزتش. روز اول جانتون داوطلب شد، همه اهل انسان شما داخلشون بودید. چون داوطلب شدید یک کاری کنید، والذین هم لاماناتهم بعهدهم راعون. بعدم خدا ازتون پرسید الستو بربکم، حالا که میخوای بیری قبول داری من خدات هستم؟ قالو بلا، همه تون گفتید بلی. یک کاری بکنید ای عهد و امانت را به منزل برسونید. رسوندن ای بالاترین آرزوی خوبانه، یا غایت الامال العارفین. از این بهتر آرزو نیست. عزیزانی که برای یه مدرک دانشگاهی 30 سال گاهی درس میخونه، 30 سال زحمت میکشه، و هر کی تو هدفایی که داشتیم ببینید چقدر زحمت. یه کسی امروز یه خونه میخواد بسازه چقدر باید جون بکنه؟ یه اونه که الان دنبال پول هستن چقدر از صبحشون میدوه؟ ما شما دنبال خدا هستید، کم نیست. هدف عالی ترین هدف است. جان به بوسی میدهد آن شهریار، میارزدش. الحق عشاق کاسان گشت کار، ابذلوا ارواحکم یا عاشقین ان تکونوا فی هواکم صادقین. جانت بگذار بر کف دست اگر در راه عشق صادقی، رنج راحت دان که شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ، داندان را هر که زین ره آگه هست، کین وجود همنشین صد راه است. همنشین یعنی نفس اماره، این بالاترین صد راه است. همونطور که عرض کردم امام فرمودن، امام صادق علیه السلام، اوهشش نفس اماره، گر همی خواهی حیات و عیش خوش، گاو نفس خیش را اول بکش. در جوانی کن نثار دوست جان، خوش به حال او جوانانی که از اول جوانی راه خدا دارن میرن. رو عبانون بین زالک را بخوان، پیر چون گشتی مثل بنده گرانجانی مکن، گوسپند پیر قربانی مکن. امام سجاد میفرمان مسکین آدمی که در هر روزش 3 مصیبت است که از هیچ کدام عبرت نمیگیره، و اگر عبرت میآموخت مصائب برایش آسان میشه. اول اینکه هر روزی که می آید روزی از عمرش را می کاهد، و اگر هر روز از مالش کاسته می شد غم آن داشت، در حالی که مالش را جبران هست اما عمرش را جبران نیست. دوم اینکه در اندیشه روزی است که خدا آن را می رساند، و اگر از حلال تهیه کرد برای آن حساب است، و اگر از حرام تهیه شد بر آن عقاب است. سوم که از همه سخت‌تر است این است که روزی بر او نمی‌گذرد جز این که ما را به آخرت نزدیک می‌کند، و نمی‌دانیم سرنوشت ما جهنم است یا بهشت. عزیزان، خدا غیور است. غیور یعنی تاب غیر نداشتن. میدونید این مسئله غیرت معمولا تو مسائل ناموسی به کار میاد، چرا که هیچ مردی حاضر نیست بر سر غیرت میاد از یک کسی نگاهی چپ بزنه شو. هیچ زنی هم حاضر نیست که مثلا یک زن دیگری به شوهرش مثلا یه لبخند بزن، ناراحت میشه. این صفت خوبه، این صفت بهش میگن غیرت. خدای تعالی غیور است، خدای تعالی دوست نمیداره دل بندش به جای دیگه معطوف بشه، دلش میخواد بندش کلا نظرش به او باشه. و حضرت امیرالمومنین هم میفرمان ما انعم الله علی عبد اجل من ان یکون فی قلبه مع الله غیره، هیچ نعمت خدا به بندش نداده جز این که مثل این که در دل بنده به جز خدا چیزی نباشد. حالا تو عشق جوریه، چون اگه واقعا به مقام عشق انسان رسید جز محبوب هیچ چیزی نمیبینه. میگن خلیفه عربستان در زمان مجنون گفتن این جوانی طور سر به بیابون گذاشته، پرسد اغلبش با این لیلی که قیافه نداره بیا ببرید این تو حرم سرا زنای من نشونش بیدی تا این عشق لیلی از سرش بپره. بعدم گاه هر کده میشه خواستی من میدم به خوده، اون بیشتر کنیزوازی و یه حرف. بردنش تو حرم سرا آوردنش، گفت دیدی زنان من دیدی آه لیلی چی چیه؟ جوابی که مجنون داد جواب عرفانیه، گفت شاها عشق لیلی سرپراز در میان جانم استاده است باز، پس گرفته برهنه تیغی به دست میخورد سوگند که ای مجنون ماست گر به غیر ما کنی یک دم نظر خون جان خود بریزی بی خبر. او تو خبر نداری عشق لیلی شمشیری گذاشته رو سر من، یعنی نگاه جای دیگه کردی شمشیر میاد رو سره. کار خدا یه جوریه، خدای تعالی میگه هر کاری میخواد برو بکن اما یه کار نکن. ان الله لا یغفر الشرک، یه چیزی من نمیامرز محال، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، گناهای دیگر برای هر کی دلم خواست میامرزم اما یه چیزی نمیامرزم. چرا؟ برای که خدا غیوره، شمشیر بالای سرم گذاشته. گفت شاها عشق لیلی سرپراز در میان جانم استاده است باز، پس گرفته برهنه تیغی به دست میخورد سوگند که ای مجنون مست گر به غیر ما کنی یک دم نظر خون جان خود بریزی بی خبر. روی یوسف دیدن و برزیستن وانگهی سوی دگر بنگریستن، آدم جمال دلارای یوسف ببینه نگاه کس دیگه بکنه، آدم با معرفت خدا آشنا بشه دل به جای دیگر ببنده. چون بود دیدار یوسف ما حضر در نیابد هیچ پیوندی دیگر. صلی الله علی محمد.